Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. La siyama baqiyyatillah fil aradin erbaahuna li terrabi meqdamih el-fida. Edyeb-i ruhi mutahri imam Rizvanullah Teala aleyh şehadu-i İslam ve inqilab ve ruhi mutahri allame misbah salavat-i ihtamik.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Arz kerdim ki in cümleyi ma atakumur rasul fehuzuh ve ma nahakum anhu fentehu یه بیان عامی هست که شامل تمام شؤون زندگی میشه، یعنی غیر از امور فردی تمام امور اجتماعی رو هم در بر میگیره. پیامبر هر چی در هر امر اجتماعی بیان کند این مصداق آتاکم الرسول میشه، و یا نهی کند مصداق ما نهاکم عنه میشه. بنابراین هم شامل این میشود که یک حکم عبادی رو بیان کنه، هم شامل این میشود که یک حکم غیر عبادی، حالا اجتماعی یا فردی رو بیان کنه، هم شامل قضاوت میشه. در یه مورد قضاوت کنه پیامبر، این مصداق ما آتاکم الرسول فخذوه هست و هم شامل حکم حکومتی میشه و امور فرهنگی، در مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی، اقتصادی و سایر عرصه ها پیامبر قرآن به ما میگه هر چه فرمود باید بهش اخذ کنید، یعنی بپذیرید و عمل کنید. عرض کردم و از جمله این که پیامبر تشریعی انجام بده، یک حکم شرعی رو پیامبر که در قرآن نیامده، در احادیثی که پیامبر از خدا نقل میکنه که خدا چنین فرموده، در اونها هم نباشه، این رو هم در بر میگیره. که خب میدانیم که بین دانشمندان هم در اهل سنت هم شیعه دو تا دیدگاه هست. بعضیا میگن پیامبر حق تفویض، حق تشریع نداره، و بعضی میگن داره. راجع به ائمه هم همینطور هست، یا شیعیان که میگن پیامبر داره، میگن بعد از پیامبرم به ائمه حق تشریع داده شده. خب این عبارت از جریم مطلق هست، قیدی نداره و بنابراین شامل تشریع هم می شود، مگر دلیلی داشته باشیم که بیاد و بگه نه این استثناست و این رو پیامبر نداره. یعنی این مورد دیگه اگر به عنوان تشریع چیزی رو فرمود قبول نیست. خب در روایات به همین آیه استناد شده برای همین تفویض حکم، که خداوند به پیامبر تفویض کرده است حکم رو. در اصول کافی یک باب هست، باب و تفویض الی رسول الله و الی الائمه علیهم السلام، یعنی خدا آمده اینو واگذار کرده. و مصداق ها که ذکر میکنن و وقت میبینیم که بله، مصداق ها هم در امور عبادی هم در امور غیر عبادی پیامبر میخوام بگن یه چیزی نبوده، از سوی خدا تشریع نشده بوده، پیامبر این رو تشریع کرده، خداوندم تشریع پیامبر رو به عنوان حکم الهی تأیید کرده، بگم یا امضا کرده به تعبیری. روایاتش متعدد هست، روایات هم تعدادش صحیح هستش، از نظر سندی هم تردید نیست. لذا کسایی هم که حتی در همه حق تشریع تردید کردن یا انکار کردن، گفتم بله روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره. به لحاظ دلالت خواستم بگم دلالت بر تشریع حق تشریع نمیکنه. خب این آیه که عرض کردم مطلقه. خب اگه کسی بخواد بگه دلالت ندارد، باید روایت آیه بیاره که بگه نه شامل حق تشریع نمیشود. ولی اگه دلیلی نداشتیم، این اطلاق ما آتاکم، هر چه پیامبر آورد، این شامل میشه. برخی خواستم بگن که نه، ادله دیگری داریم که اونها میاد و این اطلاق یا عموم ما آتاکم رو تقیید میزنه و شامل حق تشریع دیگه نمیشه. هم گفتن دلیل قرآنی داریم، به آیاتی استناد کردن که اینا نفی حق تشریع میکنه. یکی آیات انحصار حکم بر خدا، ان الحکم الا لله الا له الحکم. گفتن حق تشریع در واقع مصداق حکمه این آیات، و بنابراین آیه میگه فقط خدا حق حکم داره، کسی دیگری نداره، معناش اینه که پیامبرم نداره. خب این جوابش خیلی روشن هست که چون در آیات دیگه همین حکم خدا به دیگران، به پیامبران فرموده دادیم، و خود خداوند متعال آتیناه الحکم السبیه اصلا، و مشابه این آیاتی که به پیامبران خداوند میگه ما حکم دادیم، پس اون حکم دادیم یعنی اونها میتوانستن حکم کنن، یعنی حق حکم دادیم، نه اینکه حکم مثلا پیامبری بهشون دادیم یا مثلا چی. معنیش اینه که اینا میتونستن حکم کنن. حضرت به حضرت سلیمان و حضرت داوود و ما که و کلن آتیناه و حکمن و علما، بعد مصداق حکمم حالا قضاوت ذکر کرده در اینجا که قرآن داریم که به حضرت داوود فرمود حکم کن، مصداقش قضاوته، ولی میخوام بگم کلمه حکم این گونه نیست که از این که گفته علا له الحکم بفهمیم که بس دیگه حکم برای غیر نیست. غیر از این که جملات حصری که در مورد خدا به کار رفته ما متعدد داریم، یا در مورد دیگران که با لسان حصر میاد ولی در جای دیگه دوباره این فرمان برای دیگران هم هست. حالا یا به لحاظ طولی هست، استقلالی و غیر استقلالی، میگن علا له الحکم برای خدا حکم است، یعنی ذاتن و مستقلن بله فقط داره خداست. اما حالا که خدا به یک کسی دیگه هم حق حکم به معنی تشریع داد، این با اون منافات نداره، چون معنیش این بود که ذاتن و استقلالن برای خداست، این ذاتن برایش نیست، این چون خدای چنین حقی رو قرار داده بالا میتونه تشریع کنه، منافاتی هم با اون نداره.
طبق
ولایت
مطلقه ولی فقیه حق
تشریع
داشته باشه.
خب حالا اون باید دلیل داشته باشیم دیگه که تعمیم بدیم به ولی فقیه. اونی که ما داریم در اینجا راجع به پیامبره، اونی که در روایات افزوده ائمه است، و یا از آیات هم بعضی خواستن استفاده کنن مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، که گفتن اولی الامر یعنی ائمه، اون مقدارش طبق آیات هست. این آیه شامل ولی فقیه نمیشه، به زمینه روایات میگیم ائمه هم هستن. اگر ما دلیل دیگری داشته باشیم که غیر از پیامبر و ائمه دیگران هم چنین حقی دارن، اگه میداشتیم میشد بگیم، ولی ظاهرا دلیلی ما نداریم برای اینکه بگیم به غیر معصوم چنین حقی داده شده که تشریع کنه. بنابراین این آیاتی که حکم رو منحصر میکنه در خداوند میتونه اینطور توجیه بشه که اون حکم استقلالی و ذاتی، اما غیر ذاتیش چطور بسته به این است که دلیلی داشته باشیم برای اینکه به ما بگه بپذیرین یا نداشته باشیم. خب ما آتاکم به طور مطلق میگه بپذیرین، حالا سوال میکنیم آیا اینجایی که به عنوان تشریع آورده بپذیریم یا نه، این آیه شاملش میشه. بنابراین این آیات علا له الحکم یا ان الحکم الا لله اینا نافی این حق تشریع نمیتونه باشه و نمیتونه این آیه رو تقیید کنه. باز گفتن که آیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتن میفرماد که پیامبر از روی هوا هوس سخن نمیگه. ان هو الا وحی یوحى، هر چه هست وحی الهی است. خب پس بنابراین اگر ما بگیم حق تشریع، این دیگه وحی الهی نیستش که، این سخن پیامبره. فرض بر اینه که به پیامبر وحی در این خصوص نشده است. اگه شده بود که میشد هم حکم خدا، تشریع الهی. و آیه میگه نه، پیامبر از هوا هوس سخن نمیگه. پس چجوری حرف میزنه؟ هر حرفی میزنه، هر نطقی میکنه، وحیست که به اون شده. خب این آیه هم اولا ضمیر داره، برمیگه این هوه، این هوه به قرآن برمیگرده. میفرماد قرآن جز وحی چیزی نیست. ادامهش هم باز قرینه شه، میفرماد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى، که شدید القوى رو گفتن جبرئیل مصداقش هستش. زمرة فاستوى و اینها اوصاف حضرت جبرئیل هست که وحی رو می آورده، و علمه مز همین معناست. بنابراین این آیه به قرینه سیاق صدر ذیلش و ضمیری که داره، نمیگه من پیامبر مطلقات، میگه این چیزی که بحثش هست که مشرکین در مورد قرآن میگفتن سخن خدا نیست، یا حالا مخالفین چه بودن، قرآن هم داره میگه نه، این قرآن سخن خداست، پیامبر از خودش نمیگه. اونها میخواستن بگن پیامبر از خودش داره قرآن رو مطالبی رو میگه، میفرماد نه، این قرآن عین وحی است. نه اینکه هیچ سخنی از پیامبر صادر نمیشود مگر وحی است. این که به این اطلاق اگه باشه که قطعا نادرسته. حالا پیامبر یه نفر صدا میزنه بگیم اینم وحی است. امور عرفی عادی خیلی پیامبر حرفای میزنه در طول عمرش، هیچ کسی نمیگه همه اونها وحی است. بنابراین غیر از این که از ترمین خاص قرآن هست. اینم بنابراین دلیل نمیشه که این آیه رو بخوایم ما تخصیص بزنیم بگیم شامل پیامبر نمیشه، یعنی شامل حق تشریع پیامبر نمیشه. حالا دلائل عقلی کلی که هیچ کسی حق ولایت بر کسی دیگری ندارد، همه آزاد آفریده شدن، که هم توی روایات هست هم عقلا میشه استناد میکنن. بعضی خواستن بگن اونا محدود میکنه، اونا هم نمیتونه محدود کنه، چون اونا هم باز معنیش اینه که فی حد نفسه کسی بر کسی حق ولایت نداره. دائر مدار اینه که خداوند چنین حقی رو گذاشته باشه یا نگذاشته باشه. بنابراین اون دلائل هم که هم خواستم برای پیامبر و هم ائمه، و بعضی از ادلهشون هم خاص ائمه هست، حالا دلیل خاصتری هست، هیچ کدوم از اینها باز نمیتونه تقیید کنه. علاوه بر اینکه خود آیه مطلق هست، روایات متعدد اصلا از چرین که وجود داره که هم اصل تفویض رو، یعنی واگذار کردن خداوند امر تشریع رو به پیامبر، فرمود فوز دینه، دینش رو به پیامبر واگذار کرد. خب معلومه نمیخواد بگه همه دین، معنیش اینه که اونجوری که خدا فرموده فرموده، اما امور دین اینگونه نیست که همش از طریق وحی بیاد و فقط، نه، به پیامبر هم واگذار کرده از خداوند. وقت در اینجا هم اصل تفویض اومده، هم علت تفویض اومده. برای چی؟ جالات علت های مختلفی، یعنی حکمت هایی به من هستش، علت که نیست. نه، مثلا گفتم برای اینکه ببینن چقدر مردم مطیع پیامبر هم. خب این موقع پیامبر میگه سخن خداست، خب میگن حرف خداست دیگه، میپرزه. این خیلی نشان اطاعت 100% از پیامبر نیست. میگن خب خدا رو قبول داریم، خدا هم فرموده دیگه. لذا تو روایات هم داریم که گاهی میمونم میپرسن اینو خدا گفته یا از خودت میگی؟ چون نه، اگه از خود پیامبر بشه خیلی حاضر نبودن تسلیم بشن. و بنابراین صحبت این بوده که دین رو به او واگذار کرده، معناش این هست که اینها اگر خداوند فقط همون وحی رو میگفت اینها خب میپذیرفتن، درصدی از این که تسلیم پیامبرن روشن میشد، ولی اون حد اعلاش نمیشد. اما الان اگه پیامبر میاد میگه که من دارم تشریع میکنم، تو خدا به من حق داده، اینجا وقتی بپذیرن اون اطاعت از پیامبر یا استیان است و تمرد از سخن پیامبر خیلی شفافتر میشه. بزا فرمودن خدا این تفویض رو کرد برای اینکه به تمام بفهم روشن شود که چه کسی مطیع پیامبر است و چه کسی نافرمانی میکنه در برابر پیامبر. در بعضی روایات دیگه هستش که حکمتش این هست که پیامبر بتونه جامعه رو خوب مدیریت کنه. حالا جالبه که مصداقا معمولا احکام عبادی و ایناست معمولا، یا مثلا ارث و اینجور چیزا هست، ولی تبیینی که می‌فرماد برای اینکه جامعه رو عبادت مدیریت کنه، می‌فرماد لیسوس عباده، یا مشابه این رو داره که معلومه که تو جنبه‌های اجتماعی رو هم شامل میشه. و فقط بله ثم فوز الیه، داره برمیگرده به پیامبر، امام صادق فرمود که فوز الیه امر الدین، امر دین، اگه میگفت امر الامه اینا بازدین، امر دین رو به پیامبر سن واگذار کرد. بله ول امه، هم دین رو میاره هم امت رو، این معنیش نیست که جامعه رو، هم دین رو هم امت رو به پیامبر واگذار کرد. لیسوس عباده، این هم یک وجهیست که در بعضی روایات دیگه آمده. و به لحاظ این که این روایات دلالت کند غیر از این بیان کلی تفویض، مصادیقش هم ذکر کرده، یعنی گفته اینجا رو پیامبر تشریح کرد و تصریح میکنه خداوند اون چیزی رو که بیان کرد این بود، پیامبر این رو، معنیش اینه که دیگه خدا نگفته، پیامبر این رو اضافه کرد. همون عدد رکعات رو امام صادق علیه السلام میفرماد که ادامه همین ثم فوز الیه امر الدین و الامه، میفرماد که ان الله عز و جل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول الله الی رکعتین رکعتین و الی المغرب رکعتین. اضافه اگه هم بادم خدا گفته بشه که میشه هم خدا، این معلوم میشه چیزیست که خدا نفرموده. خود تعبیر اضافه دلالت بر این میکنه که این چیزیست که پیامبر افسوده. بعدم میفرماد در سفر اون دو رکعتی هم چند میشه، ولی یه رکعتی باقی میمونه در مغرب. بعد میفرماد که فاجاز الله عز و جل، پیامبر این تشریح کرد، خداوندم این رو مجاز دانست، فسارت الفریضتو مثلا برکات اینها. در مورد ماه سور صوم مستحب شعبان و هر ماه سه روز میفرمود نجاز که پیامبر اضافه داد. در ارث جد میفرمود جد نبوده و این در پیامبر این رو اضافه فرمود. عرض کنم که قرینه دیگری که تو این روایت هست این است که راوی وقتی که از امام باقر هستش میفرماد که خداوند پیامبر یه چیزهایی رو اضافه فرمودن، مثل اینکه خمر رو در آیات اومده، این کل مسکرن اکلش حرام هست، شربش حرام هست، این میگن پیامبر فرموده. بعد فقال له رجل وزع رسول الله رسول الله من غیر ان یکون جاء فی شیء، پیامبر اینو بس کرد، این قانون رو گذاشت بدون اینکه هیچ چیزی از سوی خدا آمده باشه. حضرت اون قال نه، اینجاست میگه لیعلم من یطع الرسول ممن یعصی، تا روشن بشه اون کسی که کاملا مطیع پیامبر از این، با اینکه نیامده، اگر از خدا آمده بود حضرت میخواد بفرمه که خیلی روشن نمیشه. بنابراین تصریح میکنه که اصلا نه، از سوی خدا چیزی نیامده بوده. بنابراین این تعبیر روایت خیلی شفاف و روشنه، دیگه توجیه نمیشه براش کرد. و در یه روایت دیگری داریم که میفرماد که به پیامبر افضل از اون چه که به سلیمان داد خداوند بهش داد. میفرماد چیه؟ همه آیه رو میفرماد که به حضرت این داده که هر نقطه خواهد اضافه کند یا کم کند، حتی کم هم داره تو بعضی رو باید. این حق رو داره. خب حضرت سلیمان هم حکومت داشت، هم قضاوت داشت، این دیگه رو حضرت سلیمان داشته. این افضلش باید چیزی بیش از اون باشه. این حق تشریعی که اونجا ما لااقل دلیلی نداریم که حضرت سلیمان حق تشریعی هم داشته، ولی حق حکومت، حق قضاوت اینطور تو آیات آمده. بنابراین از این روایات که تو کافی 10 روایات هست، البته تو وسائل هم اومده، تو کتاب های دیگه هم باز آمده و روایاتش هم معتبر هست، قرائن هم خیلی خوب درش هست و استناد هم متعدد به همین آیه شده. یعنی دلیلی که حضرت میاره همین آیه است، میفرمان این آیه رو میخونن و میگن. البته به آیات دیگری هم استناد کردن، مثل هذا اتانا فمنون او امسک به اون است، یا ان بله اطیع الله و اطیع الرسول و مشابه های اینا. ولی فکر میکنم هیچ کدوم از این آیات به لحاظ عمومیت به این آیه نمیرسه، ولی به لحاظ اینکه قبلش و بعدش قرینه‌ای برخلافش مثلا نباشه که سیاق بگه محدودش میکنه. چون اون هازا اطاع نفهمنون او امسک ظاهران مربوط به حضرت یکی از پیامبران گذشته است، سیاق در سیاق پیامبر هست. حالا تو روایات گفتن محصول پیامبر هستش، ولی اینجا دقیقا مربوط به خود پیامبر، سریعن به پیامبر داره میگه که هرچی آورد پیامبر بپذیره. و در شبهی هم در این نیستش، یعنی حکمی میکنه پیامبر، بیان میگه، اون بیان ما باید قبول کنیم، هم معتقد بشیم هم عمل کنیم. و این فخذو هم خود هم برای جاییست که مقاید بگه، نه اینکه بگیم ما قبول کنیم، اصلا عمل کنیم، تأکید برای اینه که به کار ببندید. بنابراین این حق تفویض هم از این جمله آیه شریفه استفاده میشه و دلائلی که آوردن برای اینکه بگن چنین حقی وجود نداره ما نداریم. حالا در مورد اینکه ائمه در واقع این حقو دارن یا نه، عرض کردیم هم روایات این رو میگه دارن، تو همین 10 روایت که هست اینجا معمولش اینه که برای پیامبر و بعد از پیامبر برای ائمه، یا از اول میگه برای پیامبر و ائمه. و منتها بعضی ها اومدن و گفتن در خصوص ائمه، گفتن اگر یه چنین چیزی بود، دشمنان که این همه دشمن اهل بیت بودن حتما می اومدن می گفتن اینا دارن دین رو عوض میکنن، دارن دین رو میسازن، دین جدید میارن. هیچ کدوم یه چنین انتقادی نکردن و این معلوم شد چنین چیز حقی نبوده و کارهایی که ائمه انجام میدادن از باب تشریع حکم نبوده، مثل تحلیل خمس و این چیزایی که بوده. حالا این ما الان فعلا در رسولش داریم میخوام بگیم این آیه دلالت میکنه، حالا ائمه داشتن یا نداشتن، و فعلا اگر از اون آیات اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر بگیم اونا مطلق هست، که اونجا هم باز مطلق خیلی نداریم، در امری نداریم، مگه کسی مثلا بگه اولی الامر معنیش اینه که چیز امور حکومتی مثلا، پس این اشعار به این داره که تو اون عرصه اداره جامعه، نه در تشریع احکام الهی. حالا به هر حال الان این آیه ما فعلا پیامبر هست،
موقت و غیر موقت فرقی نداره، یعنی
بله خب موقت ها رو ممکنه حمله بر چیز حکومتی کنن، مثل اینکه گفتن میتونن مالیات دو برابر، خمس دو برابر بگیرن، در ظاهرن داریم که در یه موقع دستور دادن که دو برابر بده، به خاطر اقتضاعات زمان گفتن اون موقع خیلی وضع مسلمین فقرا و اینا مثلا سخت بود، شیعیان خواستن تقنیم. اونایی که موقت هست جای توجیه این که حکم حکومتی است داره، اما اینایی که دائم هست میگه نماز 4 رکعت میخونیم دیگه، هیچ زمانی هم چه نمیشه، اینا نمیشه حمله بر حکم حکومتی بشه، چون حکم حکومتی مثلا دائم داره شرایط و اینهاست. و لذا ممکنه اون موارد همه رو بگم بله وضع چنین بود، امام یه حکم حکومتی کرد، به همان باید اطاعت میکردن، یا پیامبر حتی اونایی که مقطعی باشه میشه، ولی از اینهایی که مقطعی نیست به خوبی استفاده میشه. دیگه این اقتضاء زمان نیست، اگه زمان بود باید بگیم تا یه موقعی مطلق فرمودن و هیچ کس هم از فقهای شیعه و سنی و غیره هیچ تردیدی کسی نکرده که باید نماز دیگه اینطوری بود. عرض کنم که خب این بنابراین از این جهت هم عمومیت داره. بعد می‌فرماد واتقوا الله، تقوا داشته باشین. این واتقوا الله هم عرض کردیم به اون جهت که رفتار معنادار معطوف به دیگری رو میگه، به ما میگه تقوا داشته باشین، یعنی شما رفتارتون به گونه ای باشه که خدا رو در نظر بگیرید. پس یه موجود دیگری مطرحه، میگه رفتارتون رو تنظیم کنین به خدا. این میشه اجتماعی به این معنا، به این معنا که انسان کارش رو ناظر به یک فرد دیگر و فردش هم فعلش هم هدفی داره، این هدف هم معطوف به فرد دیگریست. این از این مصداق که قطعا اینجا میشه اجتماعی. اما به لحاظ اجتماعی که ناظر به انسانهای دیگه باشه، این هم باز این اتقوا الله بیشتر ناظر اتفاقا به این هست که مسلمانان در ارتباط با اموال فی که مربوط قرآن گفت نمیخوام در دست اغنیا باشه، و معناش اینه که نوع توزیع ثروتی میخوام بکنم تا اغنیا غنیتر نشون و فقرا محرومتر بمونن. این معناش اینه که بترسید از خداوند از اینکه بیان به اموالی که برای دیگران است شما دست تعرض داشته باشید. پس میشه یه امر اجتماعی به معنای اینکه ناظر به رفتاری است که ناظر به دیگران هست. به عبارت دیگه از اون بحث‌های اقتصادی که یک بخشش توزیع ثروت هست، تولید و توزیع و مصرف، این اتقوا الله ناظر به توزیع هست. ثروتی دست مسلمان‌ها اومده، یه بار مالکیتش رو فرمود برای خدا و رسوله، بار دوم فرمود که مصارفش هم این گونه نیست که هر کسی بتونه برده، موارد خاصی است و کلن هم بیشتر محرومین هستن. البته چون تو آیه قبل هم چیز فرمود ملک پیامبره، پس پیامبر میتواند در جایی که بتونه مصرف کنه. این که عرض کردیم آیه می‌فرماید لذ القربا، به خیشاوندان خود پیامبر باید داده بشه، این معنیش نیست که پیامبر حالا حق ندارد به کسی غیر از خیشاوند بده. چرا؟ اولا عرض کردیم پیامبر مالک هست، اون تو خدا این مصارف رو وقتی ذکر میکنه برای یک نفری میتونه مصارف معنیش بشه ترجیح با این است. اگر گفتیم که نه این مصارف منحصراً خود بگی نه مال همین موارد هست، بازم از چردیم که چون مواردی داریم تو همین مصارفه که میفرماد لله هست، لرسول هست، للهش یعنی هر کار خداپسندانه، پس بنابراین به غیر خیشاوندان پیامبر هم میشه داده بشه. کسی نگه این خب چه ربطی به مردم داره، این دوباره داره برای عده خاص میگه، نه این مربوط به مردم هست و این رفتار تقوا، تقوای در رعایت حقوق مردم میشه، چون للهش فی سبیل الله، لرسولش برای حکومت هست، مقام در واقع ولایت جامعه، رهبری جامعه که باز عمومی میشه. اون لزل قربا بله خیشاوندان پیامبره که اون سمستاق رو داره، بازه اونجا هم باز گفته اون لزل قربا، اون ولیت هم اول مساکین و ابن سبیل قشر محروم جامعه، بازم این قشر اگر ثروتی به دستشون بیاد اون توزیع عادلانه بخشش تأمین داره میشه. بنابراین کلن این تقسیم و مصارف فی اجتماعی است و مرحله توزیع ثروت. این اتقوا الله هم ناظر به اوست، میگه مبادا در اثر بی تقوایی متعرض اموال عمومی بشه. بنابراین میشه امر مثل اینکه به کسی بگه آقا مال دیگران رو بر نده، این دقیقا امر اجتماعی است، یک گزاره است بیانگر یه حکم اجتماعی. بیانگر یک حکم اجتماع است. این توصیه به تقوا هم این چنیست. یه موقع مطلق بود، میگفت خب متقی باش، همیشه مراقب باش، تو اعمال فردی رو هم میگفت و کسی ممکن بود بگه اصلا اعمال فردی است. غیر از اینکه اگه اون هم بود مطلق هستش باز، نگفت در چه چیزی که. اما اینجا به قرینه سیاق اصلا مصداق اجتماعیش قطعی است. حالا اینکه فردی هم میخواد بگیره یا نه اون بحث دیگه است. بنابراین این اتق الله هم ولو به حسب به نظر بدوی خب میگیم تقوا هست و تقوا هم فردی هست و کاری به جامعه نداره، نه، اینجا اتفاقا تقوای اجتماعی مطرح هستش. یعنی در امور اجتماعی شما تقوا داشته باشین. جالب منتها ناظر به توزیع ثروت هست مطلق. حالا اگه بخوام بگیریم باید بگیم منهای سیاق. اون چه از جرد مرحوم علامه بسیاری از آیات رو قطعه هایش رو میگه با سیاق، معناش این هست بدون سیاق تعمیم داره. و این رو هم از روایات در واقع حضرت علامه استفاده کردن، همون بیانی که میفرمان ما باید رجوع کنیم به روایات و روش تفسیر رو از اهل بیت بیاموزیم و بعد بیان پیاده کنیم. در همین ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همینه، روایات منهای سیاق میگیرن تعمیم میدن، میگن حتی حق تشریع و حکم هم پیامبر داره. ولی اگه سیاق باشه که میشه بن النظیر و فی و اینا، فقط دیگه سیاق ناظر به فیه. این معناش اینه که امام این رو منقسل میکنه از سیاق، منقطع میکنه از سیاق، میگه یه جمله است، خدا فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، واقعا دیگه شامل همه چیز میشه. الا اگر ما این رو بخوام تو سیاق ببینیم، سیاق این بود که معفا الله، این ادامه هم معفا الله، یعنی در این فعل. لذا خیلی از مفسرین گفتن ما آتاکم فی الفی فی امر الفی، به قرین سیاق محدودش کردن به فی. ولی این جمله جمله مطلق میتونه باشه، معیدش هم روایات هستش، معناش این که منهای سیاق و خصوصیتی برای فی. اگه کسی بخواد قائل بشه یا باید یه خصوصیتی برای فیق نیست تنقیح منات کنه، یا نه بگوید که ما این یه کبرای کلیست که اون میشه مصداقش، فیق میشه صغرا، این آیه میشه کبرای کلی. چون هر چه پیامبر میگوید باید بپذیرید، پس در امر فیق هم هر چه میگه بپذیرید دیگه. بنابراین این اتق الله میشه امر ناظره به یه امر اجتماعی است. تقوا داشته باشین در توزیع ثروت عمومی. بعد هم فرماد ان الله شدید العقاب، خداوند عقاب شدید هست، کسی است که عقاب شدید میکند. باز هم این داره تأیید میکنه اون مطلب قبلی رو که مسلمان ها به آسونی آمادگی نداشتن این حکم رو بپذیرن، یعنی رسوم جاهلی به قدری، حالا ضمیمه میشه با هوای نفسانی دیگه، در واقع این رسم جاهلی بود که باید مثلا اون رئیس قبیله یک قسمت رو بر میداشت، بقیه رو هم میداد به دیگران هم دیگه بسته به این بود که چه کسی قدرتش بیشتر باشه دیگه، همونطور که اون رئیس قدرتش بیشتر رو برمیداشون هم اینطوره. این تو ذهنشون بوده. حالا از این بخوان جدا بشن معلومه سخت بوده براشون، که قرآن غیر از این که صریحا میگه اصلا برای شما نیست، اصلا شما هیچ نقشی نداشته، این برای خداست، برای پیامبر، مصارفش هم اینجاست، بازم دوباره میگه تقوا داشتنشون، بازم میگه خدا شدید العقابه. یعنی میخواد تا اونجایی که میتونه این ذهنیت رو از اینا بگیره. ما تا کمر رسول هم میگه که آماده بشن که بپذیرن. این که میگیم در هر جا تأکید بیشتره برای اینه که معلوم میشه پذیرشش طرف مقابل و مخاطب برای سخته. حالا این جملات متعدد نشانه اینه که این خیلی رسوخ کرده به درسته مجاهلی، حتی مسلمان شدن و جز انصار شدن و یعنی کسان که نصف ثروتشون هم بخشیدن به در واقع مهاجرین. ولی اون امری که سالها در باش زندگی کردن به این آسونی از نظر روحی نمیتونه ازش جدا بشن. و این همین هستش که کارهای فرهنگی اگر نهادی نمیشه، یا اون چیزی که در روایت داریم که در کل علم فستغر چند نقش فل حجر، حالا اون روی کودکی نظر داره، اینجا روی آداب و رسوم داره. قرآن هم در آیات متعدد زیاد داریم که وقتی پیامبران می اومدن جوابی که اونا که نمیخواستن بپذیرن داشتن، اینا وجدنا آباءنا علی امه، این تکرار شده زیاد تو، و اینا علی آثارهم مقتدون. یا می گفتن ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، ما قبلا که چنین چیزایی نبوده. معلوم میشه اون آداب رسوم چیزایی که سالیانی کسی باش انس بگیره به این آسونی ازش دست درد نمیداره، ولو حق و تشخیص میده ولی حاضر نیست. و معناش اینه که این که و علامه مصباح مقام معظم زیاد روی کار فرهنگی و فکری تأکید میکنن، برای همینه که اگر فکر عوض نشه، پذیرش نسبت به سایر دستورات به این آسونی حاصل نمیشه. و ما اگر میخواهیم پذیرش مردم نسبت به دستورات دینی سهل بشه براشون، پایبندشون بیشتر بشه، حتما باید روی مسائل فکری فرهنگیشون کار مداوم بشه، کار عمیق بشه، کار گسترده بشه. و احکام جزایی که ما داریم برای جاییست که در واقع اون کارهای افرادی هستن که از نظر فرهنگی و اینها کار شده، منتها اینا عناد دارن، یعنی که هر بهترین دلیل و بالاترین تلاش اینا رو هم که بکنیم اینا بنا نیست بپذیرن. ولی اول همین که خود پیامبرم که آمد به سطح پیامبر، آغاز با بحث قوانین کیفری نیامدن، بیشتر بحثای آیات مکی میگن، بیشتر معارف هستش، ولو معارف مربوط به معاد، معارف مربوط به خدا. این همونه که کار فرهنگی است که آماده کنن که بعد وقت قوانین اتفاق میگیم احکام قوانین و اینا به تدریج هی نازل شده. اگه از اول سراغ احکام میرفتن شروع میکردن احکام، اینا معلوم نبود که اصلا پذیرش حاصل بشه برای اصل معارف هم. و هم زیربنا بودن معارف رو میفهمونه، هم این که راه شروع اگه بخوام درجه آغاز داشته باشیم، مراتب و فرایند داشته باشیم، و همینطور اینکه زیاد روی علم و معرفت تأکید میشه، باز اونم نشانه همینه، باید فکر رو عوض کرد. و نقطه مقابلش هم باید نگران تغییر فکر شد، نگران تغییر فرهنگ شد، نگران تغییر مبانی شد. این که به حسب ظاهر، نه این که اگر قوانین رو رعایت نکردن بگیم مهم نیست، نه، اونها هم بسیار مهم است، ولی بیش از اون باید نگران اون کار تغییر فکر بشیم. این که حالا موقعی هم تاجقا تأکید میکردن که بعضی ها خیلی در مقایسه فقه و مسائل فکری و کلامی میفرمودن این اگه هیچ مشکل درش ایجاد بشه، فکر اندیشه اساس دین هستن، یک جا کل احکامش داره میزنی کنار. ولی حالا اگه یه حکم فقهی رو حالا یا نفهمید یا نپذیرفت، نپذیرفت میشه یک حکم رو نپذیرفت، بقیه سر جاش. نفهمید یه حکم رو نفهمیده، اما اون اگر ریشه رو نفهمید به کلی از عرض کنم که مکتب اهل بیت جدا میشه، یک اشتباه وقتی رخ میده محروم از انبوهی از احکام میشه، لذا قابل مقایسه نیستن. و ایشون هم رو تاکید میکرد که حوزه ها باید به این سو برن، یعنی واقعا یه نگرش های دیگر است که من دیدم این رو تصریح کردن. وقتی مثلا میخوام بگیم راجع به مسائل مبنایی و اینا، میگن فقه مهم است، یعنی تصریح کردی آقای، میخواستن تو پایان نامه های حوزه بگن آقا مثلا بگین 10% هم بذارن برای پایان نامه های کلامی، حتما مثلا گفتن نه، پایان نامه سطح دو و سه چیز باید فقهی باشه، نه تفسیری. خب این معناش اینه که این مهمتره. وقتی ما میگیم این هست، یه بخشش اینه که میگیم میخواد تمرین کنه اون. اولا که اینا همه که نمیخوان برن حالا تو فقه، بله اگه هر کی میخواد بره فقه بگیم اینجا هم تمرین اون کارو بکنه. ثانیا اینکه هیچ حاضر نشون بذارن یا بگن حداقل قلیل، معناش اینه که اینجا مشکلی نداریم. سوال پایان‌نامه که الان چیزی بشه که بره دست مردم دیگه، نیازهای چیز. به هر حال به نظر میرسه که باید بیش از آنچه که نگران تمرد از احکام نپذیرفتن احکام باشیم، و یا اگر میخواهیم که همون احکام زمینه پذیرشش بیشتر فراهم بشه، باید روی مبانی و بعد فکری و فرهنگی سرمایه گذاری بشه. و این هشدارهایی هم که در ابعاد مختلف مقام معظم رهبری هشدار دادن، بچش همینه. شما اگر جمع کنین مجموع هشدارا رو، بیشتر هشدارهای فرهنگی، فکری، سیاسی، مبانی واجب طرح ولایت که ایشون فرمودن طرح زیاد هستش، کار حتی فکری هم زیاد هست. یعنی طرح ولایت فرمودن نه، این فرق میکنه، هر چقدر هزینه بشود زیاد نیست، چون یه کار بنیانی است. یعنی همینه که این ریشه رو داره مستحکم میکنه. شاید از آیات هم شاید که تقریبا میشه بریم استفاده میشه. شجره خبیثه و شجره، یعنی کلمه طیبه و کلمه خبیثه رو قرآن وقتی مثل میزنه به شجره طیبه و شجره خبیثه، تفاوتشون رو تو ثمراتش نمیبینه، تفاوتش در تعبیر فرعها فی السما نمیبینه، تفاوت رو میبینه روی این که این بیریشه است اون باریشه است. این اشتستد من فوق الارض، اون نه شجره طیبتن اصلها ثابت. این تفاوت ها، تفاوت روایت هم حالا وقتی انسان میره میبینه که مشابه این هاست، که اون که مثلا کسی عبادت میکرد گریه میکرد، چی میکرد، فهم اگه اونقدر گریه کنه و عبادت کنه کمرش رو کسی بشه ازش قبول نمیکنم. حالا یکی بحث حق و ناسه، یکم اون تعبیرهای تندی که راجع به عبادت بدون معرفت چه مارد تاهونه امثال اینها. این ها معنیش اینه که فکر و اندیشه و معرفت و فرهنگ اساس هستش. حالا اینجا هم در واقع این آیات رو فرمود که مشکل مسلمین صدر اسلامی که اومدن با پیامبران، پیامبر میبینن باز مشکلات فکری باقی مانده و رسوب کرده از دوران جاهلیت هست که آمادگی ندارن. حالا قرآن باید به زور و هر تدبیری شده با تعابیر مختلفشون بگه نه تسلیم بشین دیگه، بترسید از خدا، عقاب خدا شدید است، هرچی خود پیامبر میگه زمینه سازی کن، اصلا مال شما نیست، این توقعات نداشته باشین. این نشانه هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.